أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس راجع به آیه کریمه سوره مبارکه، بله، بقره بود، آیه 213 که فرماد بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. فلسفه بعثت انبیا رو خداوند در این آیه بیان می‌فرماید که فلسفه ارسال رسول و انزال کتب رفع اختلاف بین مردمه. مردم چشش علمی کاملی ندارند. قرآن می فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بنابراین چون علم کافی ندارند، تو دیدشون تو مسائل یکسان نیست، اختلاف پیدا میکنند. ما انبیا رو فرستادیم برای رفع اختلاف، اینا توضیح دادیم هفته قبل. حالا اینجا جای یک سوال هست و او این است که اگر انبیا رو خدا فرستاده برای اینکه اختلافی در بینشون نباشه، پس چرا می‌بینیم اینقدر اختلاف هست؟ یهودی‌ها 71 فرقه، مسیحی‌ها 72 فرقه، مسلمان‌ها 73 فرقه، چرا اینا اختلاف دارن؟ از اون طرف هم می‌بینیم در روایت هست که یک فرقه ناجیه بیشتر نداریم و بقیه باطلن. بنابراین در مکتب اسلام 72 فرقه به انحراف میرن، تنها یک فرقه هستن که اینا اهل نجات هستن. چرا اینجوره؟ با اینکه قرآن در بین ما هست، پیامبر اسلام هم که اومدن برای رفع اختلاف، همه این افکار و عقایدم که درست نیست، فقط یک فرقه ناجی است، پس این اختلاف برای چیه؟ جواب این سوال در این آیه ذکر شده و خیلی روشن و واضح خدا می‌فرماید و مختلف فی إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ای فرماد که تمام کسانی که ما این کتاب آسمانی رو در اختیارشون گذاشتیم می دانند چون ما با بینات با معجزات این مطالب رو اثبات کردیم، منتها اینا اهل بغیان، این ظلم میکنند و راه انحرافی رو در پیش میگیرند. میدونید که اهوا، خواسته های نفسانی، شهوت، غضب، اینا عواملی هستن که اینا گاهی بر عقل حاکمیت پیدا میکنن، گاهی بر وجدان انسان هم حاکمیت پیدا میکنن. اینا میدونن مثلا اهل کتاب قرآن میفرماید که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همینطوری که فرزندانشون رو میشناسن، پیغمبر اسلام هم با تمام هویتش و نشانه‌هایی که در کتاب‌های آسمانی برای پیغمبر اسلام گفتیم، همه اینا رو میدونن. منطق خوب اینا اگر بخوان گرایش به اسلام پیدا کنن، باید که پست و مقامشون رو از دست بدن. از این جهت برای حفظ موقعیت خودشون پا روی حق میذارند و اسلام رو انکار میکنند که مبادا اون پست رو ازشون گرفته بشه. و اتفاقا خیلی مواقع هم شده است که اقرار به این مسئله هم میکنند که یکی از کشیش هایی که مرحوم فخرالاسلام پیش او درس میخونده و بعد کتاب انیس الاعلام رو نوشته مسلمان شد، میگه اون کشیشی که یا اسقفی که من پیشش درس میخوندم آخر عمرش وصایایی به من داشت و من راهنمایی کرد و گفت من دیگه حالا نمیتونم اسلام اختیار کنم، اسلام رو میشناسم، حقانیتش رو هم میدونم، ولی کن بازگشت نمیتونم بکنم پس به ظاهر، چون دیگه آخر عمرم است، یا منو میکشن یا مشکل دیگه ای برام پیش میارن، و تو راه حق رو پیدا کن و برو. اینم نشانه هاش قرض بوده در تاریخ، یا در میان اهل تسنن افرادی بودند که اینها برای حفظ موقعیت خودشون اقرار به حقانیت امیرالمومنین نمی کردن، اما می دونستن و بروز دادن گاهی جاها. بعضیشون که جرأت کردن برگشتن، بعضیشون هم که جرأت نکردن یه جایی خلاصه اثری از خودشون گذاشتن که ما مثلا موقعیتمون ایجاب نمی کرد که بخوایم اظهار تشیع بکنیم. منظور اینه، قرآن می فرماد که بینات رو ما آوردیم. بینه چیزی روشنه، میگن چیزی که بتونه حقایق رو به طور واضح برای ما بیان کند، این بینه است. بینه یعنی چیزی که ظاهر کننده حقیقته. فرماد ما بینات فرستادیم، اینا هم میدونن، نه اینکه ندونن، ولی بغیان از راه ظلم اینا انکار میکنن حق رو و این اختلافات رو به وجود میارن. حالا ما برگردیم به صدر اسلام، ببینیم که بعد از پیغمبر اسلام آیا جای اختلاف هم بود؟ پیغمبر جاپا گذاشته بود برای اختلاف، یا قرآن و پیغمبر اسلام حقایق رو به جوری بیان کرده بودند که برای همه روشن بود، منتها یه عده اومدن از راه بقیه تمام نصوص رو زیر پا گذاشتن، سفارشات پیغمبر رو نادیده گرفتن، تمام کارای پیغمبر رو که نشانه هایی گذاشته بود برای خلافت امیرالمومنین، همه رو توجیه کردن، برای هر کدومش یه راه فراری درست کردن. منتها خب دیگه بعضی وقتا راه بسته میشد برای توجیه، والا اونا همه رو توجیه کردن. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومدن احتجاج بکنن تو مسجد برای مردم با آیات قرآن، با روایات، با سند، با همه این چیزا. علاوه این نارم لازم نداشت، خود فاطمه زهرا معصومه بودن، همه اهل سنت هم این مسئله رو قبول دارن. فاطمه زهرا کسی نیست که گفتارش، اعمالش مورد انکار باشه. حالا اگرم قبول نکنن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در شأن فاطمه و پدر و شوهر و فرزندان فاطمه است، از راه عدلی دیگه ما طهارت فاطمه زهرا و عصمتش رو میفهمیم. اما اینا یه روایت مجعوله ای را که در مقابل این همه استدلالات فاطمه زهرا در خطبه فدکیه ابوبکر گفت، اینا گرفتند و حقوق فاطمه زهرا رو ضایع کردند. پیغمبر فرموده است نحن الانبیاء لا نورث، حدیث رو گرفتن و به نفع خودشون ازش استفاده کردن. یا امیرالمومنین وقتی که احتجاج میکردن، اونا گفتن که پیغمبر فرموده است نبوت و خلافت در یک خانواده جمع نمیشه. امیرالمومنین سالها صبر کردن تا موقعی که بنا شد که شورا تشکیل بدن برای انتخاب خلیفه بعد از مرگ عمر. اون وقت دعوت کردن از امیرالمومنین تو شورای شش نفری. عمر وصیت کرده بود که از بین شش نفر باید یه خلیفه انتخاب بشه. یکی هم امیرالمومنین بود، کاندیدا کرد به قول اینا حضرت رو برای خلافت. حضرت شرکت کردن. ابن عباس عرض کرد که یا علی، شما که میدونستید در این شورا شما رو انتخاب نخواهند کرد، جوری طرح و برنامه رو ریخته بودن که امیرالمومنین نه تنها انتخاب نشه، بلکه در این شورا محکوم به قتل بشه و کشته بشه. تر اینجوری بود، ولی شرکت کردن. حضرت ابن عباس گفت چرا شرکت کردی؟ شما که میدونستید شما را انتخاب نمی کنن. حضرت فرمود که میخواستم یک مطلبی را که عمر سند قرار داده بود برای محرومیت من از خلافت، اینو اثبات کنم که این دروغه. برای اینکه او گفته بود نبوت و خلافت در یک خانواده جمع نمیشه، چون پیغمبر از خاندان بنی هاشم است، پس علی نمیتونه که خلیفه باشه. ولی امروز من رو کاندیدا کرد، معلوم شد که یعنی اگر من صلاحیت نداشتم چرا کاندید کرد، اگر صلاحیت داشتم چرا اون روز صلاحیت من رو رد کرد. یه حدیث جعلی. در حال بغیان بود، حب ریاست بود، ظلم و ستم بود، بغیان بینهم. انسان اگر راه خودشو میرفت و راهنمایی پروردگار، هیچ وقت به انحراف نمیافتاد. ولی یه جاهایی از درون و از بیرون، از درون شیطان و نفس اماره، از بیرون دشمنان خارجی، اینا دست به هم میدن و مسیر حق رو منحرف میکنن. والا خدا جوری برنامه ریزی کرده که ما هیچ اختلافی پیدا نکنیم. و گاهی قرآن با ضرس قاطع حرف میزنه که ما تردید نداشته باشیم. مثلا فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه. چرا اینو میگه؟ برای اینکه یه عده‌ای بعد پیدا نشن بیان این قرآن مشکوکه و یا از نظر مفهومش یا از نظر مثلا سندش، تو سند یا مفهومش بخون دخالت کنن، ذالک الکتاب لا ریب فیه، یا در مورد مسئله قیامت میفرماد ان الساعت آتیه لا ریب فیها، که نفی ریب میکنه، هیچ تردیدی در مسئله وقوع قیامت نیست. ان الدین لواقع، قطعی میگه که بعد سوسنه یا در این نوع مسائل، یا اینکه فرمود ارسلنا که بالحق بشیرا و نذیرا. چین کلمه بالحق برای چیه؟ یه جای تردید نباشه. این است که قرآن میفرماد ما پیغمبران فرستادیم برای اینکه اختلافات رو بردارن و مختلف الذین اوتو الا من بعد ما جاءتهم البینات. بینات اومده، اینا به علم رسیدن، میدونن، ولی مخالفت میکنن. چرا؟ بغیان بینهم، که این بغی نشأت گرفته از یا امور درونی یا بیرونی است. والله یهدی من یشاء. حالا اینجا خدا میفرماد که ما هر کسی بخوایم هدایت میکنیم. این مطلبی است که ما این مطلب رو در کتابای درسیمون میخوندیم که هدایت انواعی داره. این انواع هدایتی که مطرح میکنیم، این مشکل مطلب اینجا حل میشه که بعد از اینکه خدا میفرماد ما انبیا رو فرستادیم، میفرماد که بله فهد الله الذين آمنوا في مختلف اختلافوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. در کتاب‌های درسمون می‌خوندیم که هدایت سه نوع داریم. یک هدایت تکوینی عام که خدا هر موجودی را که آفریده راه رشد کمال اون موجود را هم بهش یاد داده. به طور طبیعی مثلا یه گیاه، خدا گیاه خلق کرده، راه رشد این گیاه را هم بهش ارائه کرده. یه زمین، یه زمین معمولی، زمین‌های خودمون، چند نوع نهال درش کاشته میشه. نهال‌های مختلف، انار و سیب و نمیدونم انگور و گلابی، همسال زاله. هر کنوم از این نهال‌ها برای اینکه به ثمر برسن یه مواد خاصی رو میطلبن. مسلماً این دو نوع نهال یک نوع ماده غذایی رو به خودشون جذب نمی‌کنن، به دلیل اینکه ثمرات و میوه‌هاشون با هم اختلاف داره، رنگش، طعمش، خاصیتش، همش با هم اختلاف داره. پس معلوم میشه مواد گوناگونی رو از این زمین جذب کردن. اینا هیچ کدوم اشتباه نمی کنن. هیچ وقت درخت مثلا انار مواد سیب رو جذب نمی کنید و به عکسش. هر کدوم راه خودشونو میرن و این نیست مگر با هدایت الهی که به ریشه هر گیاهی هدایتش میکنه که از کدوم از مواد زمین بیاد و جذب کنه، استفاده کنه. یا مثلا ساقه های طرف میره، ریشه های طرف میره، هیچ وقت ریشه تو فضا نمیاد، ساقه تو زمین نمیره. که من پریروز داشتم میگفتم به دوستان که عدس که سبز میکنن در فصل تقریبا عید نوروز، ببینیم این عدس شکافته میشه، خدا میشکافد این عدس رو، فالق الحب و النوا، و دو قسمت میشه، شاخه میشه، ریشه میشه، نگاه میکنیم میبینیم که تو اون ضربی که عدسها رو ریختن تمام ریشه ها رفته به طرف ظرف و تمام ساقه ها رفته به طرف فضا. یه دونه از این عدسها رو نمیبینیم که به عکس عمل کرده باشه. همش و گاهی هم که مثلا ریشه میاد بیاد به طرف فضا، باز ریشه بر میگردد میره توی به اصطلاح ظرف. اینجوری میشه. هر حیوانی رو خدا بهش یاد داده که از کجا و به چه کیفیت تغذیه بکنه، به چه کیفیت این تولید مثل بکنه، به چه کیفیت بچه هاش رو رشد بده. همه اینا رو خدا یاد میده به حیوانات و به همه موجودات، راه کمالشون رو بهشون یاد میده. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایت تکوینی عامه که مثلا کرات آسمانی حرکاتشون خیلی منظمه، خدا به هر کره ای تعلیم داده است که چگونه در چه مسیری در چه فلکی حرکت کنه، و این در انسان هم که خب به طور کامل این هدایت تکوینی وجود داره. دوم هدایت تشریعی عامه که خدای متعال تمام این انسانها را با وسائل گوناگونی هدایت کرده. می فرمود که ما خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این راه ها را از فطرت گرفته یا سایر عوامل دیگه خدا به وسیله اینا انسانها را هدایت کرده، بعضیا میپذیرن بعضیا رد میکنن اما شاکرن و اما کفور. که باید برای اینکه خدا میخواد بندگانش امتحان بکنه اینا را سر دراهی قرار بده، اختیار انتخابم با خود اینا بگذره تا اینا امتحان بدن. این هدایت تشریعی است، عام هم هست، یعنی همه انسان ها رو خدا زیر پوشش هدایت خودش قرار داده. یه هدایت ویژه داریم، هدایت تشریعی خاص، که اون بندگانی که به اصطلاح تو راه افتادن و واقعا شنوایی دارن از دستورات الهی، مطیع هستند، اینا رو یه نوع هدایت ویژه بهشون میده که اسمشا در همون کتابا میذارن ایصال الی المطلوب. اون اولی ارائه طریق بود. مثلا یکی از شما میاد میپرسه که من میخوام برم خیابان بزرگمهر. میستید میگوید مستقیم میری تا برسی به خیابان بزرگمهر. این راه رو نشونش دادید. ولی یه وقت است که میاد میپرسید خیابان بزرگمه کجاست، دستشو میگیرید سوارش میکنید تو ماشین خودتون میرید، اینا میرسونیدش توی خیابان بزرگمه. این ایصال الالمطلوبه. هدایت دوم ایصال الالمطلوبه، یعنی دیگه کسانی که خدا اینها رو به هدف و مقصد میرسونه گمراهی و انحراف درشون متصور نیست. این از که قرآن به پیغمبر می فرماد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این هدایت ویژه مخصوص خداست. خدا به پیغمبر می فرماد تو فقط ارائه طریق می تونی بکنی، راه رو نشون بدی، اما رسوندن به هدف کار ماست. تو هر کس بخوای یا دوست داشته باشی نمیتونی به هدف برسونی. این منحصر به باری تعالی است. حالا اینجا اول خداوند انبیا رو میفرسه، کتابای آسمانی رو میفرسه، مردم رو هم آزاد میذاره. بعضیشون ظلم میکنن ولی بعضی رو خدا دستشون میگیره به خاطر اینکه میدونه که اینا مطیعن، شنوایی دارن و به هدف میرسونه. والله یهدی من یشا، که دیگه اینا امکان انحراف و گمراهی درشون نیست، که قرآن می فرمود من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه ما کار میکنن، تلاش میکنن، عبادت میکنن، زحمت میکشن، اینها رو راه ها رو جوری نشونشون میدیم که دیگه انحراف و گمراهی درش نباشه. بنابراین جواب این مطلب که با اینکه انبیا رو خدا فرستاده و آیات قرآنی و کتاب‌های آسمانی رو هم فرستاده برای اینکه اختلاف پیدا نکنن، پس این اختلافات از کجا نشأت میگیره؟ پروردگار میفرماد که مردم دو دستن، بعضیشون ظلم میکنن و بیراهه میرن، بعضیشون هم اینا مطیعند و فرمان بردار، اینا رو راه هدایتشون میکنیم که دیگه به انحراف کشونده نشن. پس بنابراین این بعد از اینکه خداوند انبیا رو فرستاد، انبیا رو برای ارائه طریق فرستاده، ولی اختیار از مردم نگرفته. مردم گاهی به سوء اختیار خودشون راه انحرافی رو پیش میگیرن و اگر این لجاجت رو به خدا نکنن و راه حق رو ادامه بدن، شنوایی داشته باشن، خدا اونچنان هدایتشون میکنه که دیگه هیچ امکان انحراف درش نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد داریم خدمت همه عزیزان. یکی از سوالاتی که مطرحه این است که چرا خداوند متعال بعد با وجود اتمام حجت به این بشر، باز میبینیم که به این بشر باز مهلت میده و اینها رو دچار عذاب نمیکنه، ریشهشون رو نمیکنه.
بله، در یک آیه از آیات قرآن هست که ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير انما نملي لهم ليزدادوا اسما. یعنی اگر چنون چه مردم لجاجت کردن، ما بهشون مهلت میده. چرا؟ برای اینکه وقتی بهشون مهلت دادیم، به خاطر اینکه راه انحرافی را انتخاب کردن، هی بیشتر به گناه ادامه میدن. گفت که ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. اینا وقتی که خدا جلوشون رو باز گذاشت اشتباه میکنن، به خیالشون که خدا برشون خوش مقدر کردی که بهشون امکانات داده. خدا میفرماد نه، ما مهلتشون میدیم، امکانات بهشون میدیم، اینا سوء استفاده از امکاناتشون میکنن، گناه بیشتری میکنن و گرفتاری بیشتری رو برای خودشون ایجاد میکنن.
سوال دیگر این است که چرا با وجود اتمام حجت ها باز بشر خیره سری می کند و زیر بار حق نمی رود؟ که من فکر کنم جواب این سوال رو در بین بحث دادید، منتها مثل اینکه قانع نشدن.
از کردیم که یه عوامل درونی هست، مثل غضب، مثل شهوت، مثل شیطان، نفس اماره، که اونا یاد انسان را خلاصه منحرف می کنه، که اونا هم یه عواملی هستن، عوامل انحرافی که گاهی غلبه میکنن و انسان را به لجاجت وادار میکنن.
بله، تا سوالات بعدی رو میارن یک صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدینا ولمن له حق علینا، اللهم اقض حوائجنا واکف مهماتنا، اللهم ایّد امام زماننا فعجل فی فرجه و ظهوره و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم عید علماءنا الربانیین لا سیما المنظورین منهم جا